صورت زیبایی تو بود خانه شد آخی، از صورت زیبایی تو بود خانه شد آخی.
شاکرجان خلدارف مسئول بخش رسم و آیین و تنظیم جماعت چاریکاران ناحیه رودکی بعد پخش نوار ویدیویی حقارت و دشنامهای قبیح و رفتار دغلانه‌اش در مسجد به یک بحث پرماجرا در اینترنت تبدیل شده بود، دوباره به اتاق کاریش برگشت و به اجرای وظیفه شروع نمود. من میرزا نبی خالص‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. و پس از نشر این نوار ویدیویی در اینترنت از جانب مقامات انتظامی بازداشت شد و بعد 3 روز نگهداری در سیزان شعبه کارهای داخلی ناحیه رودکی با پرداخت جریمه آزاد شد. شاکرجان خالدارف روز 16 اکتبر در اتاق کارش در صحبت به رادیو آزادی گفت از رخ دادن چنین حالت در مسجد سخت متاسف است و برای حرفای دغلانه ای که گفته است بخشش میپرسد.
همجا ما فهمون شونه 10 دقیقه بورید همجا کچون گازدم فهمونده دی کردم ددری خونه خدم ما یگون کورز یوتی نکردم فهموندم گرانده عصبی کردم ما خونده هم نگیری خای کور اختاک مقصد هم نگیری خای رای با تنظیمی برای خود ما یگون گپ زدم من بیرون در برمادم کم تا بخشش نیجون به جوه میشه ده خود سرخ میشم چخلی میشم هوای ما گفتم که نه نمیخونه خود دلا پرنسپ بخشش بشه اگر همش بشه تمام ما یا بر نه 5 6 برافتم فهموندم گیم شما التیموس هم ممکن است یک از می سپورش این سپورش جور نکنه کی جور میکنه بله من اگر برای همو دغلونو که دام بیرون دادن دغدغه دغلونا گفتم ما بخش میپرسم همو لوش همسول همو رئیس محلش هم اومده بود پیش من نکنه مسئله حالات ما که بخشش فرص رسون
و افزود بر اساس تقاضای وظیفش به مسجد رفت است و بر اساس قانون فعالیت مسجد را سنجیده طلبی بسته شدن آن را نموده از نمازگزاران خواست است که دیگر به مسجد نآیند و دری آن را ببندند. طور شاکرجان خالدارف میگوید یک روز بعد رخ دادن این حالت در مسجد مقامات امنیتی ناحیه او را دعوت نموده بعد انجام پرسش باز شعبه کارهای داخل او را دعوت نموده برای 3 روز در سیزان نگاه می‌دارند و بر اساس ماده 481 که قانون حقوق بیان کنی ماموری جریمه به اندازه 500 سامانه میبندند و بعد پرداخت دوباره به وظیفش برمیگردد.
ما جریمه کردن برای گپوی زیوتی گفتگی مو به حقارتمو سود کرد ماموری کرد جواب کردن مونا اشتراف کردن مونا گفت برای هوای من گفتنی بودم که این کور قانونی یک از نه یک از دیگه میبینم قفای کو مینوسی کوری مو ما کل کدام مدار کردیم. مدار در تاجیکستان زندگی میکنیم.
در این میان نمایندگان کمیته دین و رسم آیین به دهه مهرآباد آمده همچون مسجد غیرقانونی دری آن را میبندند و تا یک هفته است که این مسجد فعالیت ندارد. در همین حال سیرشا سید احمدوف رئیس محله مهرآباد جماعت چاریکاران ناحیه رودکی بر رادیو آزادی گفت به مجازات شاکرجان خالدارف از طرف مقامات انتظامی داده شده است راضی نیست. در همین حال سیرشا سید احمدوف رئیس محله مهرآباد جماعت چاریکاران ناحیه رودکی بر رادیو آزادی گفت به مجازاتی که شاکرجان خالدارف از طرف مقامات انتظامی داده شده است راضی نیست و به نظر او این یک جزای سبوک است. وی میگوید مردم دهی مهرآباد از چنین رفتار دغلانه و دشنامهای قبیح او تا هنوز آرام نیستند و به هیچ صورت او را نمیبخشند.
کورونا میکنم نیم خامی که نمیشید، اما چیکارش نمیشه خامی ما خامه دام میکنم میاد شوم میکنم تا بسیم نشده گیب دار.
نوار تحقیر کردن مردم در مسجد روز یکشنبه 8 اکتبر در شبکه اینترنت پخش شد و واکنش های را به میان آورد. بدنبال صبح دوشنبه 9 اکتبر مقامات محلی در ناحیه رودکی بر رادیو آزادی گفتند که شاکر خالدارف را برای شهر دادن این عملش به مقامات ناحیه دعوت کردند. به گفته مسئولان شاکر خالدارف به مقامات حکومت ناحیه رودکی گفته است که در آن حالت مست بود اما خود را اداره کرده نتوانست. در نوار ویدیویی که از جانب شخص نامعلوم ثبت شده است خالدارف در لحظه دعوا با کارمندان مسجد دیده می شود. از جمله به هنگام دعوا او الفاظ قبیح را به زبان آورده تهدید هم کرده است که این مسجد را با اتهام سلفی بودنش می بندد. مسئولان محله دهه مهرآباد به رادیو آزادی گفتند که شام 9 اکتبر از مقامات انتظامی ناحیه زنگ زده گفتند که به در مسجد قفل زنند. معاون رئیس محله میگوید که این مسجد سرتیفیکات و اجازه نامه حکومت ناحیه و جماعت چاریکاران را داشت. مردم دهه مهرآباد جماعت چاریکاران در سال 2004 از محله قبله‌ای به اینجا کوچ داده شدند. در تاجیکستان فعالیت بیش از 4000 مؤسسه های دینی از جمله مسجدها اجازه داده شده. همه این مؤسسه تنها با سندهای رسمی حق فعالیت کردن را دارند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام، خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در فاکتور
www.azadi.org.
ناظران بین المللی سازمان امنیت و همکاری اروپا در نخستین واکنش خود گفتند که انتخابات پرزیدنتی روز 15 اکتبر در قرقیزستان مسالمت‌آمیز جریان گرفت. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا یک روز بعد از انتخابات پرزیدنتی در قرقیزستان گفتند که انتخابات پر رقابت بود چون رای دهندگان انتخابی وسیع داشتند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. سازمان امنیت و همکاری در اروپا با این وجود گفت که در جریان معرکه انتخاباتی حالت‌های سوء استفاده از فشنگ‌های ماموری، فشار به انتخاب کنندگان و خریداری آوازها موضوعی تشویش باقی می‌ماند. با گفته این سازمان رای‌دهی خیلی خوب تنظیم و تشکیل شده بود، هرچند در بسیاری از قطعه‌ها در تأمین آوازدهی پنهانی رای‌دهندگان مشکلات جای داشت. قرقیزستان تجربه مثبت انتخابات پر رقابت و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را به نمایش گذاشت، هرچند بعضی از مشکلات باقی می‌ماند. گفت ازای گولیف، هماهنگساز ویژه و رهبری میسی موقتی سازمان امنیت و همکاری در قرقیزستان. دیپلمات فرانسوی و رهبری هیئت ناظران انتخاباتی سازمان امنیت و همکاری در اروپا الکساندر کلچفسکی گفت در میان شکایت‌ها از نقص قانون انتخابات، مشکلی مثل سوء استفاده از وسیله‌های ماموری مداخله به جریان آوازدهی ثبت شده است. او گفت
هیئت ما گزارش‌های قابل اعتماد دسترس کرد که درباره سوء استفاده از مبلغ و واسطه‌های دولتی، فشار بالای آوازدهندگان و اینچنین اتهام خریده شدن آوازها خبر می‌دهند. در روزهای نزدیک به انتخابات ما چند حادثه مداخله باز و رسمی به معرکه انتخاباتی را از جانب کمیته دولتی امنیت ملی و دیگر ساختار مقامات دولتی به قید گرفتیم.
مقامات انتخاباتی قرقیزستان میگویند که نتیجه های مقدماتی نامزد حزب حاکم سوارانبای جین بیکوف را برنده انتخابات رئیس جمهوری 15 اکتبر اعلان کرده است و این نتیجه ها ضرورتی برگزاری دور دوم انتخابات را از بین میبرد. بعد شمارش 97% ورقه ها شام 15 اکتبر، کمیسیون مرکزی انتخاباتی قرقیزستان گفت که سوارانبای جین بیکوف 54% و رقیب کلیدی او آمورбек بابанов 34% رای انتخاب کنندگان را به دست آورده است. تصدیق نتیجه ها و هم انتقال نرم قدرت بعد انتخابات، نخستین پایان صلح‌آمیز انتخابات در یک جمهوری آسیای مرکزی بعد سقوط اتحاد شوروی در سال 1991 میباشد. در سالهای 2005 و 2010 در پی انتخابات‌های بحث برانگیز، اعتراض‌های خیابانی مردمی ناراضی از نتیجه‌های آن به انقلاب‌های سیاسی و برکناری پرزیدنتان عمل‌کننده بدل شد. در کشورهای همسایه ازبکستان و ترکمنستان تنها بعد مرگ رؤسای رئیس جمهور رهبران نو توانستند سر قدرت بیایند. نامزد مخالفین آمورбек بابанов که در پارلمان رهبری جنایی ریسپوبلیکا را بر عهده دارد، تنها نصف روزی 16 اکتبر در برابر خبرنگاران حاضر شد و به طور غیر مستقیم نتیجه های انتخابات را اعتراف کرد. در یک نشست خبری که در بیشکک جریان گرفت، بابанов از جمله از 600,000 شهروند قرقیزستان تشکر کرد که برای او آواز دادند.
با جانبداری نامزدی من از روی اطلاعی کمیسیونی مرکزی انتخابات ها تخمیناً 600,000 نفر آواز دادند. این نفران جانبدار تغییرات هستند. آنها از وسیله های ماموری نترسیدند و آنهایی می باشند که موقع خود را اظهار کردند. ما به شبهه پیروز شدیم و پیروزی ما در آن است که ذهنیت مردم را تغییر داده توانستیم.
Победили и победа наша заключается то, что мы у людей изменили сознание.
هم جین بیکوف و هم بابانوف در عهد اوتنبایف در مقام نخست وزیری کار میکردند و تنها جین بیکوف از طرفداران آشکار سیاست پرزیدنت بود. اوتنبایف را در جریان معرکه انتخاباتی در استفاده از وسیله های ماموری برای تامین پیروزی جین بیکوف متهم کردند. در انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان در مجموع 11 نامزد از جمله یک زن اشتراک کردند. اوتنبایف رسما بعد انجام مهلت 6 ساله ریاست جمهوریش حق نداشت نامزدیش را پیشبری کند. یک ماه پیش از انتخابات فضای معرکه با بحث های لفظی پرزیدنت الماسبیک اوتنبایف و حکومت قزاقستان خبرساز شد. ملاقات پرزیدنت نورسلطان نظربایف در آستانا با عمربیک بابانوف مایه ناراحتی شدید اوتنبایف شد و او قزاقستان را در مداخله به امور قرقیزستان متهم کرد. در پای اوتنبایف اینچنین سینی نظربایوی 80 ساله را با نامزدهای انتخاباتی کشورش مقایسه کرده مقامات قزاق را در فسادکاری هم متهم نمود. منتقدان اوتنبایف او را در سرکوب رقیبان سیاسی به 8 سال زندانی شدن عمربیک تکیبایف رهبری حزب اوتمکان با اتهامی به گفته آنها ساخته پارگیری متهم کردند و گفتند که در اصل این اتهام دارای انگیزه های سیاسی است. در همین حال حکومت بابانوف را در کوششی خریدن آوازهای طرفداران در یک ماهی گذشته متهم کرد و گفت که در جریان انتخابات کوششی غصب قدرت را مشاهده کردند.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی سمبوی جهان میان نورسان و نوجوانان در سربیا 3 مدال به دست آوردند. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در نخستین دیدارش در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا در ایران مقابل تیم ملی افغانستان بازی میکند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش میدهم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی سمبوی جهان بین نورسان و نوجوانان که از 13 تا 15 اکتبر در شهر نوی سدی سربیا برگزار شد، 3 مدال، یک نشان نقره و دو نشان برنجی به دست آوردند. در این مسابقه بیش از 350 گوشتگیری جوان از 32 کشور جهان شرکت داشت. عضو دسته منتخب تاجیکستان سامان سنگف در سبقت نورسان در وزن زیر 52 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. امید جان محید دینف در سبقت نوجوانان در وزن زیر 62 کیلو صاحب مدال برنجی گردید. مدال سوم را به منتخب تاجیکستان صدام کریموف آورد. او در سبقت نوجوانان در وزن زیر 74 کیلو برنده مدال برنجی گردید. در این باره به رادیوی آزادی داور این مسابقه جهانی محمود عبداللویف، معاون اولی رئیس اتحاد سمبوی آسیا و دبیر کل فدراسیون سمبوی تاجیکستان روز 16 اکتبر خبر داد و افزود:
البته این دستاوردها برای دسته تاجیکستان نتیجه خوب است و ما امیدهای کلان داریم. در عین حال ورزشکاران جوانان، آنها می توانند که آینده نیز باز خوبتر مشق کنند، خوبتر آماده گیرند و آنها می توانند که در چمپیونات های آینده جهان صاحب مدال طلا گردند.
خبر دیگر: دسته منتخب فوتزال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی حسین شادیف در نخستین دیدارش در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا در شهر تبریز ایران مقابل تیم ملی افغانستان بازی میکند. مسابقه انتخابی قهرمانی فوتزال آسیا در منطقه جنوبی و مرکزی با شرکت 7 دسته در دو گروه برگزار شده است. در گروه ا منتخب ازبکستان دسته نیپال را با حساب 14-1 و منتخب قرقیزستان دسته ترکمنستان را با حساب 5-3 شکست دادند. مسابقه گروه ب روز 15 اکتبر با بازی میانی دسته های منتخب افغانستان و ایران آغاز یافت. در این دیدار ایرانی ها با حساب بزرگ 8-2 پیروز شدند. مسابقه انتخابی در گروه ب روز 17 اکتبر با بازی میانی تیم های ایران و تاجیکستان به پایان می رسد.
بایگانی رادیوی آزادی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شاهزاده سمرقندی روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند رمان سوم خود را با نام رگستان به دست چاپ سپرده است. او در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت که قرار است کتاب نوش در ماه نوامبر امسال به دست خواننده برسد. پاره های نخستین این کتاب در شب ادبی شاهزاده سمرقندی در گاگا خوانده شد و در صحبت با شاهزاده از او پرسیدیم که موضوع اصلی رمان نوش از چی عبارت است؟
موضوعش اگر بیام تابستان فروپاشی شوروی هست. تابستانی که شوروی فروپاشی، تاجیکان سمرقند در چه حال بودند و این فضای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را در سایه یک رابطه عاشقانه دختری سمرقندی به استادش و همینطور به دوست دیگرش بیان کردم. یک داستان عاشقانه سگانه هست که اینها در فضای پلیسی و امنیتی شوروی چگونه به همدیگر کمک میکنند، چگونه تلاش میکنند که مشکلات سیاسی که برای همدیگر پیش آمده برطرف کنند. همینطور درباره شاعر سمرقندی صحبت میکنند، درباره تلاش هایی که مردم کردند در زمان شوروی، در زمان بازسازی که هویت تاجیک خودشون رو مستحکم کنند.
شب ادبیاتان که با قرائت پاره های رگستان گذشت چگونه بود؟ در این صحبت همه حرف از رمان نوتان رگستان بود یا صحبت های دیگر هم داشتید؟
2.5-3 ساعت فرصت پیدا کرده بودم که با اهل ادب، نویسنده ها و اونهایی که همه کتاب های من رو از قبل خوانده بودن بشینم و 2.5-3 ساعت صحبت کنم از اینکه من کی هستم، چرا می نویسم، سمرقند امروز در چه وضعیت هست و هویت های چندگانه. نخواستم همش درباره کارهای خودم صحبت کنم، خواستم درباره فضای ادبی سمرقند هم صحبت کنم، همینطور درباره فضای ادبی تاجیکستان هم صحبت کنم، وضعیت رمان نویسی در ادبیات تاجیک هم صحبت کنم که از رمانی سرمده من صحبت کردم، با خواهش حاضران یک پاره هایی رو هم از سرمده خواندم که نثر خالص تاجیکی رو شنیده باشند و همینطور گفتم که ما یک نویسنده داریم، ما تاجیکان، که بهمنیار هست و بهمنیار هست و باز هم بهمنیار هست.
اگر خطا نکنم شما گفتید که ما فقط یک نویسنده داریم که بهمنیار است. نویسنده ها و کتاب ها و رمان های دیگری تاجیکی چه؟
گفتم نویسنده، رمان نویس. ما یک نویسنده امروزی داریم. من میدونم که خانم گلرخسار دو رمان خوبی نوشتن، زنان سمس بهار و همینطور سکرات، و اما از لحاظ ساختار رمان سرمده هستی و استاندارد و طلبات رمان جهانی جواب. این رمان در سطح بسیار بسیار بالا و آگاهانه نوشته شده. ما رمان های زیادی داریم. ما در سمرقند ادشستان رو داریم که ده ها کتاب منتشر کردن در ادبیات علمی تخیلی. ما نویسنده های زیادی داریم می نویسند. من خودم نویسنده با رمان های ارون کوهزاد بزرگ شدم، خیلی دوست داشتم و خیلی می خواندم کارهایشون رو. اما از لحاظ استانداردهای رمان جهانی اگر ما بگیریم، ما رمان سرمده را داریم که متاسفانه اون هم از کارهای قدیمی بهمنیار هست. آقای بهمنیار بعد از اون هم رمان شهنشاه را نوشتن که در نظر من در سطح سرمده نبود. این نظر یک نفر هست که ممکنه حتی خود استاد بهمنیار هم قبول نداشته باشند، ولی ما باید واقعیت ها رو بگوییم.
فکر میکنه چرا دیگران نتوانستن در این سطح یا همون طوری که شما میگید موافق به معیارهای رمان جهانی اثر بیافرند؟
خودم اگر بگویم، اگر من سمرقند میموندم یا به تاجیکستان مهاجرت میکردم، من هم توانایی رو پیدا نمیکردم که رمان سندروم استوکان رو نمیستم، رمان زمین مادران رو و همینطور رمان رگستان رو تمام کنم. سه رمان رو من با استفاده از دانشی که از دیگرها و در خارج از حوزه شوروی سابق آموختم. ما هنوز در اون حوزه گذشته باقی مانده، ما در اون رویای شوروی از بین رفته و چیز جدیدی به وجود نیامده به سر میبریم. ما محفل ادبی نداریم که یک نویسنده رو اونجا بنشانیم و قبل از اینکه کتابش رو چاپ بکنن بحث و بررسی بکنیم، مطرح بکنیم. اتحاد این نویسندگان ما میتوانست بیشتر از اینها کار کند. به من بگویید که در سال گذشته، مثلا نمیگویم در 20 سال گذشته، چند نمونه ادبیات امروز جهان چه نویسنده های آمریکا، چه نویسنده های انگلیس، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا، آلمان، هلند، اروپا در کل. کدام از اینها به زبان فارسی، تاجیکی، سریلیک ترجمه شد و این نویسنده ها خوانند؟ 5 تا، 10 تا، 20 تا، حتی اگر 50 تا هم چاپ شده باشد کافی نیست، در حالی که 5 تا هم چاپ نشده. اگر نمیخوانیم، وقتی اگر نمیبینیم که نویسنده های معاصر ما چی مینویسند و خواننده های معاصر ما چی میخوانند، نمیتونیم چیز تولید کنیم، نمیتونیم چیز بخوانیم. ما میگیم که خواننده نداریم. که من حتی قبل از اینکه رمان نویسی رو شروع کردم 10 سال پیش، معتقد بودم که ما خواننده داریم، نویسنده نداریم. ما منتقدهای خوب نداریم، ما این انتشاراتی نداریم، ما مجله های ادبی نداریم، ما بحث های شیرینی تا صبح ادبی نداریم مثل همینی که ما در لاهه دیشب داشتیم.
شاید نویسندگان تاجیک به آن حد شرایط نداشته باشند که فقط بشینند و ایجاد کنند، خوب ایجاد کنند.
متاسفانه همون تاجیک مهاجری هستند که در فکر نون یا که شام شبش هست. متزمونه که نویسنده ها درآمد مالی ندارن، کتاباشون فروش نمیره، تعداد چاپ کتابشون 1000 تا یا که 5000 تا هست، پس ما نمیتونیم نویسنده موفق داشته باشیم. نویسنده باید به فکر جیب خودش، زندگی خودش، اجارش نباید باشه. نویسنده باید راننده پشت درش منتظر باشد که استاد کجا برم شما. نویسنده های ما بسیار 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 دستنگ هستند که زیر اون آفتاب تسبان داغ پیاده راه میرن، گشنه. خب معلوم است که سرطان میگیرن، 70 سال 60 سال میمیرن، معلوم است که مریض میشن، معلوم است که پایشان از کار میافتن. ما پشتیبانی زیاد میخوایم از دولت، هم نویسنده های داخل کشور و هم نویسنده های بیرون مرزی.
فکر نمیکنید وقتی دولت کمک میکند حتما میخواد که موضوع های مورد نظرش در شکل اثر نوشته شوند؟
خب نباید بخواهد.
درست است که نباید بخواهد، ولی سالهای اخیر ما شاهد آن هستیم که بعضی شاعران و نویسنده ها به خاطر چاپ کتابشان، به خاطر گرفتن حق بیشتر قلم، فقط از کارها در نخب و نیروگاه ها نوشتند و از مشکل مهاجرت و قصه های جنگ سالهای 90 تا حد فراموش کردند.
این سیستم بود هست که میراث به ما رسیده از شوروی هست. این فساد هست، میدونید، این پروپاگاندا هست، این در واقع محدود کردن فکر و ذهن نویسنده است. برای همین هم که نویسنده ها میگن عطایت رو به لقایت بخشیدم. اگر ما نویسنده رو آزاد رها کنیم، تأمین زندگیش هم درست باشد، جور باشد، نه اینکه برایش حقوق تعیین کنیم و اون هیچ کاری نکند، نه، باید اینقدر کار خوب نویسد که خواننده کتابش را خرد و باید نویسنده تشویق شود که من یک کتاب خوب می نویسم که این خواننده تشویق می خرد و از اون در واقع خریدی اون من زندگیم بهتر میشه. ما این شرایط رو لازم داریم که نویسنده ها داشته باشد، نه اینکه که پولی که برای کاغذ میتیند و اون کاغذ هم برای نویسنده خرج میشد که طرفدار دولت هست یا ابزار پروپاگاندا هست. برای همین است که ما خلاقیت رو در لطفه میکشیم. برای همین است که ما داست رمان کار سنگین است. رمان کار بسیار بسیار سنگین است. یعنی یک کاری هست که شما مثلا تصور کنید، من خودی من هم در شرایط عالی بسر نمیبرم. من روزنامه‌نگار هستم و نانم از طریق روزنامه‌نگاری در میارم. اما در 3 سال گذشته که رمان رگستان رو می‌نویسم، هم کار روزنامه‌نگاری هم رو انجام میدادم، هم شبها هم که میامدم باید بخوابم استراحت کنم، رمانم رو می‌نویسم. هر روز یک ساعت و با تمام تلاش ها و با تمام دوری گرفتن از دوستا و از عروسی ها و شام خوردن ها با دوستان، من رمان رو تمام کردم. یعنی بسیار بسیار از زندگی خودم زدم، از زندگی فردی خودم گذشتم که یک کاری انجام دهم که شاید خواننده تاجیک دوست داشته باشد، شاید خواننده تاجیک اینو بخونه، به خصوص اون خواننده‌ای که در سمرقند هست و هیچ کتاب برای خواندن نداره. من به دوستای ایرانی که در دیشب در لاهه نشسته بودن گفتم شما چشماتون رو بپوشید و تصور کنید که در زادگاهتان به دنیا آمدید، در خانه زندگی میکنید، حد اکثر 10 تا کتاب به زبان مادریتان هست و 1 تا روزنامه هست به زبان مادریتان و هیچ برنامه ادبی نیست، هیچ رادیوی برنامه رادیویی نیست، هیچ مجله نیست، هیچ سی دی نیست، هیچ آدیو نیست به غیر از این ترانه‌های پاپی که فقط باید رقصید، نه اینکه نشست و فکر کرد. و در این شرایط شما به دنیا آمدید، میتونستید نویسنده باشید، میتونستید روزنامه‌نگار خوب شوید، میتونستید نقاش خوب شوید، میتونستید، نمیتونستید. به خاطر اینکه ما از طریق کتاب هاست، از طریق خوانده هایمون هستید، هویتمون رو به وجود میاریم، میسازیم.
درباره شرایط و فضای ادبی تاجیکستان چی میگید؟ تا چه حد قانع کننده است؟
شرایط دوشنبه هم بهتر از سمرقند نیست. من دوشنبه زیاد میرم. در 15 سال گذشته 5 بار تاجیکستان رفتم و 3 بار سمرقند رفتم. و میدونم که کتابخانه های کتاب فروش های دوشنبه رو همه رو دانه دانه رفتم. فلان کتاب صدرالدین عینی دارید؟ نه نداریم. دیگر چاپ نمیشه کتاب. چو چاپ نمیشه؟ باید چاپ شود. میدونید یک داخونده ما نتونستیم پیدا کنیم. آدینه ما نتونستیم پیدا کنیم. خیلی کتاب های تیمور ذوالفقار خیلی با کیفیت عالی، با کیفیت قرآن چاپ شده بود، به زبان روسی بود اونجا. ولی نویسنده های بدبختی تاجیک میگه یتیم هست، چرا خواننده از اینها پشتیبانی نمیکنن؟ اگر خواننده بیاد که هر روز بیاد که من سرمده میخوام، من زنان سبز بهار میخوام، برای چی زنان سبز بهار نیست؟ یک تا زنان سبز بهار پیدا کنید. من اینه 12 ساله بودم خوندم، هر 40 ساله شدم، عقلم در اومد، یک بار دیگر خوندنی هست نیست. ما فکر میکنیم که اوی سمرقند بدبخت است، خورو بدبخت است، بس این دوشنبه چقدر بهتر از بس این ماه هست. نیست. اگر ما از لحاظ جهانی نگاه کنیم، بس این ماه تاجیک ها همه جا یکسان بد است. میتوند بهتر شود اگر مثبت فکر کنیم، اگر بر سر لحجه ماها قهری نشویم با هم، بر سر این که این کلمه رو با کدام املا نویسم. این بحث هایی هست که تفرقه ایجاد میکند، جدایی میبیارد. اصلا در سمت دوستی و همدلی و همفکری نیستند.
تشکر. صحبت شهزاده سمرقندی را در باره رمان نوش ریگستان و همینطور وضع و حال فضای ادبی سمرقند و تاجیکستان میشنیدید. تا صحبت های دیگر، خدا نگهدار.
آفتابی در شبستان دلم، آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپیش های پر آواز دلم، ای تپیش های پر آواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتا، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتا، تا نفس هست عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم، عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم.